به تأخیری که در شروع برنامه داشتیم من صحبت کوتاه میکنم. این مراسم رونمایی کتاب بررسی تاریخ اجتماعی رسانه ها به ترجمه آقای دکتر نمکبوس رو خواهیم داشت. در ابتدا میخواهم دعوت کنم از آقای دکتر محسنیان را تشریف بیارن و سخنان رو خوشمون شروع کنم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. هر وقت اینطوری میشه که آقای دکتر معتمدنژاد عزیز در آخرین لحظه تصمیم میگیرن که در یه مراسمی نیان و این تصمیمیه که جبره که برشون تحمیل میشه، یعنی چون نیتشون اینه که در مراسم رونمایی کتاب دکتر نمکبوس بیان، میگن میام تو لیست گذاشته میشه و در آخرین لحظه احساس میکنن نمیتونن. من به هم میرسم، مخصوصا وقتی که پیغام میدن که بنده میام و وظیفهشون رو انجام. یه دفعه دیگه این اتفاق افتاد. کار بود در دانشگاه شریف از آقای دکتر ششانی تجدید بشه. یه استاد فرشتش اصلا با من یکی نیست و به خاطر اینکه ایشون خود به انجمن جامعه تراشی بودن و غیرت میگیری بودن، آقای دکتر محسنیان رئیس اون انجمن بودن، بندم در خدمت این دو بزرگواری که از در غیرت مدیری بودن دارم مراسم شکر داشتم با عنوان مهمان که تجدید کنم از این مرد. باز همینطور ده دقیقه اون زهدی به آغاز برنامه یه دفعه دیدم که یه یادداشت آمده که ایشون تلفن کردن که بنده این کار انجام. اون روز خیلی به هم نریختم، برای اینکه رابطه بین دکتر ششانی و دکتر معتمدنژاد خیلی با رابطه ایشون دکتر ششانی و من فرق زیادی نداشت. ما دیگه روزگاهی شده بودیم از مدیره مشترک. اما در خصوص برای دکتر معتمدنژاد یک دانشجو خاص. ببینید ما از دوران که دانشکده علوم ارتباطات در ایران وجود داشت و ما کدش هم داریم، برای که در منطقه خاورمیانه تنها دانشکده علوم ارتباط دانشکده مستقل علوم ارتباطات بود که در سال 1346 تأسیس شده بود. از اون روزگار آقای دکتر معتمدنژاد و کمی هم بنده خاطر از دو تا دانشجو داریم که مثلا سال 55 اینا سر کلاس های ما بودند. یکیش آقای دکتر نمکدوسته و نفر بعدیش هم آقای دکتر افخمی. دکتر نمکدوس بنابراین از 17-18 سالگی دانشجو دکتر معتمدنژاد بودند و همیشه ما اون رو بسیار دوست می‌داریم، چون سوای خاطره دیر و زور یه شخصیتی که بنده حالا سر جلسه میان راجبشون صحبت می‌کنن شخصیتی داره و من متاسفم وقتی کتابشون رو من این روزا یک کمی در روزای پرمشغله من آقای دکتر درست خاصی رو دارم که برای اولین بار خیلی دارم کار می‌کنم، تورم کرده بودم کتابتون رو اما نمیشسته بودم شروع کنم، گوش بودم برای تحتیلات که بشینم بخونم. اما نگاه بیشتری که بهش کردم، خب یه اثری که بازم آرام اصلا صحبت هم با تأثیر شروع کردم، بزن من یه تأثیر دیدم برای من شکل گرفت و اون تأثیر برای دانشگاه علامه است. دانشگاه دون به شما دانشگاه علامه است که نمکدوتون ندارد. قضاوتش در آینده با دانشجوان خواهد بود که در اونجا درس خوندند و فارغ التحصیل شدند و میدونید خود این خیلی جالبه که یه آدمی در دانشگاه شغل اصلیش نباشه، قطعا دکتر نمکدوس درس میدن در دانشگاه ها و من برای شخص خودش خوشحالم که الان این دشواری های فضای خواستم جوره نداره. ولی ولی وقتی یه نفر دانشگاهی بشه اینو کار کنه طبیعی، اما وقتی که دکتر نمکدوسی که یک چنین تصویر از دانشگاه داره پا اومده کنار بشه اینو میروسه اینو تلقیم میکنه، کار خیلی قابل استقامیش. تقریبا میتونم بگم که نگاه به تاریخ رسانه ها در ایران پیشینه خیلی قدیمی داره و ظاهرم است که اونایی که با رسانه ها کار میکنن یه میل این که این رسانه ها چه سرنوشت رو طی کردن باید وجود داشته باشه، که من میبینم تاریخ مطبوعات ایران در روزنامه کاوه در برلین مثلا 7 شماره منتشر میشه که قدیمی ترین همون تاریخ بایبران. برای تاریخ رسانه ها در ایران نگارشش و انتشارش پیشینه خیلی قدیمی داره. در این میان تاریخ مطبوعات و دیگیز خیلی زیادتر کار شده و برای ایران بیشتر کاریز مطبوعات به هر سال 10-20 سال پیش کار شده. در جهان چند تا کتاب، مجموعه کتاب اسم تاریخ رادیو، تاریخ مطبوعات فرانکلین منتشر می کرد که بعد هم انتشارات انقلاب اسلامی تلیه چاپش کرد. این ها بیشتر در واقع نگاه مثل تاریخ اختراعات بود، بیشتر این سال این اختراع کرد اینطوری شد. و من با اطمینان میتونم بگم ما در ایران کتابی که تاریخ اجتماعی رسانه ها رو در سطح جهان و در واقع در غرب دنبال کرده باشه، کتاب شما تصور من اینه که اوله و نخستین کتابه و فکر میکنم که مدت ها سوال اینکه نخستین کتاب رو خواهیم گفت یکی از بهترین کتاب هست. اون نثر زیبای شما توی این ترجمه دیده میشه، همه حضار محترم ترجمه های رو دیدن که بعدم اصلا قادر نیست بفهمه، یعنی شک میکنه به اینکه مترجم اصلا فهمیده حالا این را نوشته، چون میبینید که دو صفحه میخونید به هنوز نمیفهمید که چی داره میگه، در حالی که این اثر معلومه که شما کلنجار رفتید، واژه‌های خاصی ازتون می‌بینم که کمتر تا واژه کلامیه نه واژه نگارشی آوردید برای که معنی رو متجلی کنیم مشابه مقصود این نویسنده. کتاب خیلی غنیست. یکی از مهمترین منافع این کتاب اینه که اگر کسی بخواهد، کسی که تاریخ تحولات ارتباطات در ایران رو دنبال میکنه، بخواد بدون همزمانی که اون اتفاقات در ایران داشته میافتاده در اونجا چه خبر بوده، این یک مرجع بسیار بسیار جالبه. من در اینجا توی صفحاتش دیدم که وقتی رادیو اختراع شده بوده و مردم رادیو گوش میکردن، از این که میدیدن صدای موسیقی رو به جایی که از خود نوازندگان میشنوند دارن از یک چیز دیگه میشنوند که باس میگه لذت نمی بودن و معترض رادیو بودن که چرا رادیو داره این اصالت رو از بین میبره. خب کاری که در مورد مطبوعات در ایران هم بوده، باسمه یعنی یه چیز بدلی و باسمه خانه یعنی چاپخانه، برای که چاپ یه چیزی بوده که اون اوریژینال اون اصالت رو از بین میبره. حالا من توی این کتاب دیدم یه در مورد رادیو چنین چیزی بوده، بنابراین این کتاب غنی از نکاتی است که آگاهی ما از اون میتواند مخصوصا هنگام که بخوایم مقایسه بکنیم خیلی مفید باشه. من از ناشر این اثر هم سپاسگزارم که سرمایه‌گذاری کردن از این اثر و من از دقایقی که دکتر نمکدوس در فراتر از یک ترجمه است برای نگارش این کتاب، برای ترجمه این کتاب صرف کردن بسیار فکر میکنم که زحمت کشیدی اون دقایق خیلی ارزشمنده و انشاءالله ما از شما آثار یواش یواش تعلیفی که دیرم شده و اون اندیشه هایی که وقتی میشنم پای صحبت ایشون گاهی میبینم که 10 دقیقه دارم فقط گوش میدم و ایشون برای من داره تعریف میکنه از یک روزگاری که اون جزئیاتشو من نمیدونستم و باید میدونستم و این حال اگر قلمی بشه قطعا تعریفات بسیار خوب مدرشون داشت به جنابالی و جامعه علمی و انتشار این جناب رو من تبدیل کنم. خیلی متشکرم.
با تشکر از آقای دکتر سخنان بعدی ما آقای دکتر انتظامی هستند. تقریباً همه اعضای رسانه در کشورشون میشناسن، چه به لحاظ فعالیتشون در عرصه روزنامه‌نگاری و چه به لحاظ فعالیتی در روزنامه‌نگاری آنلاین انجام دادن و همچنین آثاری که ایشون در زمینه کاملا کاربردی و آموزشی عمومی منتشر کردن. جالبی که بدونیم کتاب تاریخ اجتماعی رسانه‌ها نخستین بار در زمان مدیریت ایشون در پیشنهاد و پیگیری شد و در حقیقت میشه از که این کتاب یه عامل خیلی خوب در اون زمان باشه. آقای دکتر انتظامی که اونجا تشریف دادم
در محیط علمی خیلی جای من نیست حقیقتش با حضور اساتید نشستی ارتباطات، ولی بر مبنای اینکه از نشدی که ما بزاهد شدیم از اینجا از پیشا پیش منظر هست. آقای دکتر مسترازون بالاخره استاد پیش خدمت ارتباطات هستم و در سراهم شروع کردم فرمایشات محسسی هم از من چند ملاحظه فقط از آفوی ارتباط دستم و تحصیلاتم در رشته نیست. از شخصیت های اینطور نمک دوست خونده کسانی که شده از نزدیک میشناسن میدونن علاوه و سواد و تسلط تواضع خاصی هم دارن به خوبی نرازنده ایشون هم نورد خودشون برسه با همون عددی جوانس. من در یک دو تا جلسه زمانی که استخاره همکاری باشون بوده بعد یا بعد از ایشون برای بود صحبتی میکنم این آدم در جلسی در همشتی که اینو گفتم که بعد یا بعد آقای دکتر نمک تو صحبت کردن اصلا آدم ارز خود میبره با خاطر ایشون کرد با کلاس صحبت میکنن که امثال ما اون وقت کاملا کنتراست پیدا میکنه. از اینجا از میزین خوشبختانه باطل داریم با آقای دکتر مجلس کتاب ایشون چون من اون افتخار دارم که خوندم ممکنه خیلیش نفهمده باشم ولی حتی اول میتونم ادعا بکنم کتاب رو خوندم انصافا زحمت کشیدن، یعنی اگر همتی بشود و قدر شناسی بشود کتابی ایشون حتما باید کتابی ساخته شد چون از این جای درز میکنم که وسواس قابل توجهی داشتن همطور انتخاب کتاب یادا میشونه فهموندن من یه انتقال داشتم همونی که ما اسم شدی بودیم که تا موقع پیشنهاد دادن در خیلی هم استقبال شده و هم به ترجمهش سمید من اصلی کتاب رو ندیدم اما همونطور جایی که تو محسنیان اشاره فرمودن مشخص به وسواس وجود داشته جایینی کلمه یعنی انتخاب کلمات به جای گذاری اونها و چیزی نکته ای که جالب بدونید این است که ایشون کتاب رو تقریبا بلند 2 سال پیش تموم کرده بودن دیگه، یعنی 2 سال پیش حماده چاپ. اون موقع ایشون شنیدن که ویراست جدید کتاب توسط نویسندگان منتشر شده کار رو با وجودی که سمت آرایی شده بود نگه داشتن همه مترجم دیگری بود این کار رو نمیتونن با حالا ما یه بسی ناهز کچاب های بعدی ما ویراست های جدید رو به کار میگیم به خاطر اینکه حوزه ارتباط و حوزه در با تحقیلات خیلی سریع هست طبیعتا ایشون منتظر ویراست جدید شدن. باز کار قشنگی کردن در این کتاب مانو بسه می فرمانید این است که کتاب ترجمه ویراست جدیده اما هر چیزی که در ویرایش قبلی بوده در ایندکس کتاب در آخر دوباره آوردن. جالب اینجاست بعضی قسمت ها در وقت مونو می کنه می گیره که اون قشنگتر از این هم اصطلاح ساند نیست ولی بالاخره کارو کردن. بخش ما به توجه از هیبت کتاب متوجه اون توضیحاتی که ایشون به عنوان مترجم خودشون دادن که اونها بسیار ارزشمند من تا فکر میکردم اون کلوگرافی آخر رو هم خودشون تحریف هم میدن گفتن نمون تحریم نیست که در داخل این کتاب بوده. بسیاری از تصاویری که در این کتاب انتخاب شده گمانم 10 تا تصویر مال خود کتاب بوده، بقیهش رو خود ایشون جستجو کردن، زحمت کشیدن، پیدا کردن، برای فهم بیشتر مخاطبون رو گذاشتن. این کاری است که معمولا برای کسایی که کار ترجمه کردن میدونن کار پر زحمتی است. البته از این ارتباطات تشکیل دارم حتما اونها باید از من نظر بکنن یا نه، ولی من به عنوان کسی که کار رسانه‌ای میکنه احساس میکنم مطالعه این کتاب در سطح دانشگاه ها باید اجباری بشه. روزنامه نگاران حتما باید این کتاب رو بکنن به خاطر اینکه نگاه اونها رو حداقل جهت میدهد. چون این کتاب ترکیبیست از این مرور نظریه ها داره، رویدادها رو دیده، در بستر تاریخش کاملا نگاه کرنوگرافیک داره و بعد از تحولات که سرنوشت ساز بودن و نقاط عطف سخن گفته، اونها رو کنار هم چیده، تونسته مدلیابی بکنه. ما تو ریاضیاتی رو داریم که وقتی نقاط اکسترمال در یک منحنی تحلیل می شوند، وقت ما میتونیم برونیابی اکسترپوله بکنیم به اصطلاح. و به این شکل می شود با خواندن این کتاب این که نویسندگان بسیار مستندی داشته ما تحولات آتی رو پیش بینی بکنیم. جالب اینجاست همین ما چون در عصر اینترنت هستیم یا به قول این کتاب دوران اینترنت، چون اصطلاح داره که بگه عصر چاپ، عصر تلویزیون، عصر رادیو، ولی برای اینترنت هم یه دوران توی یه همزه عصر نشده. گمان میکنیم که اتفاقات اجتماعی ناشی از ظهور پدیده اینترنت تازگی داره. بعد می‌بینیم نه این این اتفاقات برای رادیو بوده، این اتفاقات برای تلویزیون، این این و بلکه شدیدتر برای کتاب و مطبوعات شده در کانتکست خودش هم. این کتاب از این جهت باز مهم هست که کمک میکنه به جای انداختن پارادایم های مسلط. من احساس میکنم یکی از آسیب های فعلی فضای رسانه ای هستش. باز تاکید میکنم چون در این فضا کار میکنم از فجور مختلفش بالاخره تجربه کردم. بسیاری از نواقص موجود رسانه ای شاید ناشی از این باشه که مثلا اخلاق حزبی نیست، یعنی واقعیتی زایی نیست. ما الان داریم رسانی در حوزه عملیاتی رسانه ها دارن کار میکنن که به اصول ابتدایی اخلاق حرفه‌ای متأثر. از اون مهمتر که من با مطالعه کتاب متوجه شدم این است که پارادایم ها رو هم درک میکنن. من مثالی بزنم برای اینکه درس دست داده باشم. همه ما در کتاب های جغرافیای دوره مدرسه‌مون نقشه دیدیم که درش نوشته بود اتحاد جماهیر شوروی. در حالی که فرزندان ما الان کتاب هایی میخونن که در اونها 15 به کشور هست. همه ما دیدیم در نقشه اروپا آلمان شرقی، آلمان غربی، الان یک آلمان، یک سودان وجود داشت، الان چند ماهی شده دو تا سودان، یک یوگسلاوی وجود داشت. یعنی نقشه جغرافیای سیاسی تغییر کرده. اگر ما با اون نقشه بخواهیم جهان رو امروز تعریف بکنیم یک سر باطل است. از این راجع به جغرافیای سیاسی است که گفته می شود معمولا نقشه ثابتی دارد که مرور به ندرت و بر اثر گذشت زمان تغییر پیدا می‌کند. کمان که همینطور که عرض کردم چند تا مثال می توانید برش می دهیم. این جغرافیای سیاسی است. اما در ژئوپلیتیک میگویم نقشه قابل تضایی داره و مرتبا در حال تغییر هست. برای تغییر به ذهن مثل نقشه های هواشناسی که ریه گرم یا جبهه سرد میرود و مقولاتی از این هست. برای همچنان که برای تحلیل هوا جریان هوا ما نیازمنده درک درست از نقشه های هواشناسی هستیم، برای تحلیل درست روابط بین‌الملل، برای تحلیل درست رفتار بازیگران نیازمند شناخت درست از نقشه های ژئوپلیتیکی هستیم. نقشه هایی که همونطور که عرض کردم فضایی هستند این کاغذ کشیده نشده و باز برای تحلیل ژئوپلیتیکی نیازمند این هستیم که پارادایم روز را بدانیم. اگر وقتی ما میخواهیم درباره تحولات قفقاز تحلیل بکنیم یمان بکنیم هنوز پارادایم حاکم جنگ سرد هست، باید ادبیات دیگری تحلیل میکنیم. اون تحلیل از فضا اشتباه است. اگر معادلات امنیتی رو همچنان با پارادایمی که در دوره جنگ سرد حتی قبل از اون حاکم بود، یعنی امنیت منفی تحلیل بکنیم، به راز دیگری میرسیم. بنابراین برای اینکه نقشه ها رو درست بخوانیم و نقشه ها رو درست تحلیل بکنیم نیازمند این هستیم که پارادایم حاکم رو به دقت متوجه بشیم. ضعفی که الان در فضای رسانه کشور وجود دارد این است که پارادایم رسانه رو هنوز متوجه نیست یا کم متوجه، بنابراین به خطا میرود. این کتاب پارادایم و نقاط عطف رو، نقاط تاثیرگذار رو به خوبی شناسایی کرده، به خوبی دیده میدهد و به همین جهت است که آدم میتونه حتی برون‌یابی بکنه. من یه توصیه هم به دوستان خوبمون در مؤسسه همشهری دارم، این است که اگر براشون مقدور باشه این کتاب رو با قیمت خیلی خیلی کمتر روانه بازار، مثلا 2000، خب ممکنه برای یک ناشر یک بنگاه انتشاراتی این حرکت غلطی باشد، به خاطر اینکه او باید با سازوکارهای دیگری حساب کارش رو انجام بده. اما مؤسسه همشهری و مؤسسات بزرگ مطبوعاتی نقش برادر بزرگتر رو برای جامعه رسانی باید بازی میکنیم. مسته جامعه کرد اینا فرق میکنند، رقیب مطبوعات نباید باشه. در این جهت ملزم که مسائل آموزش رو خیلی جدی پی بگیرم. باز یک از اعتبارات خوب آقای دکتر نامکروز در مؤسسه همشهری ابتدایی تشریف آوردن به عنوان رئیس مرکز آموزش اونجا این بود که دوره طراحی کردن از روزنامه‌نگاران برجسته خارج دعوت شد. از این آقا شاه همه شویشون دیدش این قیدی درست نیست، همه از این آقا مؤسسه همشهری داد. به نظرم ده دوازده تا از دوازده نفر از روزنامه‌نگاران کشور که نیمی از اونها مال همشهری بودن دعوت شد جدید دوره ای. حتی به اینها به اصطلاح شهر چیزی کمک هزینه داده شد، در حالی که منطقش اینه که تو به شهری هم بگیری، چون تحلیل این بود وظیفه مؤسسه همشهری است به عنوان برادر بزرگتر مطبوعات که در جهت کارسازی رسانه‌ای تلاش کنه. به این جهت من توصیه میکنم یا این کتاب رو به قیمت خیلی خیلی ارزان تر بدن، چون فرض بفرمایید در شکل ایدئالش و آرزومندی این است این کتاب 5000 تا اصلا به دست مخاطب برسه، یعنی روزنامه‌نگاران در حال کارآمد در دانشجویان ارتباطات تحتیش نمیدیم و فرض بکنیم قیمت تمام شده این کتاب، چون با حد تا قیمت کاغذ بدین زیر 10000 کنیم داریم از چهار فرصه خواهی میدن و فرض کنیم 2000، یعنی تقریبا نسخه 8500 تومن ضرر هست. در 5000 تا ضرر بکنیم میشود زیر 50 میلیون، یعنی 45 میلیون. خب در ترنوبر روزنامه همشهری این عدد نیست، اما این خدمت گذاری به جامعه اصلا کشور سر میشه. حتی شاید مثلا اصلا نگران هزینه کاغذش اگر باشم، من توصیه میکنم اونجا از محیط به همه بدونم نستی بیدم پردش این کتاب متفاوت هست با کاری که میگه میشه در سای سر رو در رو بردم و خواستم این باب همون حاجی همه شریک و فتی رو عرض بکنم و از خدمت رو
با تشکر از آقای دکتر نظامی که با زبان ساده بخشی از کتاب رو تشریح کردن و کار رو برای اونه که علاقه داشتن این کتاب رو بخونن راحت تر انتخاب کنن داری بینن. خدمت ارز کنم ما دو بخش دیگه هم در ادامه برنامه خواهیم داشت. یک پنل علمی خواهد بود که مدیریت این پنل بر عهده آقای دکتر حسین افغانی خواهد بود و بعد از اونم ان شاءالله در پرسش و پاسخ از آقای دکتر حسین افغانی دعوت می‌کنم تشریف بیارم و داخل بشم. اعضای پنل من دعوت می‌کنم تشریف بیارن. آقای دکتر یونس شورخاب، آقای دکتر فاضلی، آقای دکتر میرفخرایی و جناب آقای دکتر نمشدوست.
سنت ها و مدارک رو میذارن در اختیار تاریخ نویس و این تاریخ نویس در حقیقت محرم اون مؤسسه میشه و می نویسند و در واقع میشه گفت که خطایی هم اگر داشته باشه برکنان شد، ولی این به این مفهوم نیست که اون چی که می نویسه در طریق تمدید یک نهاد باشه. او با عنوان نگستاد دانشگاه کمبریج این کار رو شروع کرد و پنج کتاب رو در فاره تاریخ بیسی دوره های منفجر دهی اول در بانسل با همینطور و یک کتاب دیگری هم داره در عنوان 50 years of governing بیسی که اونجا میاد تمام مدیران بیسی رو که عمدتاً آکستریجی هستند یعنی جامعه دشت ها از خود سیما دشت کمجیش اینها رو به صورت زندگی نامهی و شرط شغلی و در حقیقت تصدارشون رو تحلیل میکنه و جاشون و نقش و کارکردشون در مدیریت بیسیتری 50 سال. برای صحبت بیسیت در باره بحلی اول نوشتن تاریخ در حوزه تلویزیون و رادیو هست و همین دردن بخش هایی که این کتاب بهش ترتیب داده شده در همین دردن هست. اما بیسیت رو باز هم به عنوان صاحب نظر میشناسنش، کسی که میدونید که تاریخ شاید ما اینجا با عنوان درسی بدونیم که ما قبل از دانشگاه ما یک فرق مطبوعات داشتیم که هر کس از هر جایی ما یک فرق مطبوعات درس میداد متاسفانه، ولی تاریخ برای خودش یه حوزه بسیار بسیار پیچیده و دنیای آکادمی در حقیقت توی نظام انگلیسی ها در هم کسایی این کتاب رو نوشتن جایگاه خیلی ویژه‌ای داره، یعنی از نظر دریچه اگه حساب بکنیم تو رومانسان جزو یکی از بدترین ها هستن که میرن حوزه تاریخ داشتن. صحبتی که تاریخ نویسا میکنن در حوزه‌هایی که تخصصی کار میکنن، حوزه‌ای که مثلا تفاوت بین ملل نمیدونم سیاست و غیره و غیره، خیلی وقتا در اعلام میشه گفت حرف آخر رو میزنن تو حوزه مباحث روشنفکری و در اعلام مباحث آکادمی. به همین دلیل نقش تاریخ نویس رو ما بگم در این دو کتاب و این کتابی که ترجمه شده و بعد باز همینطور فران اینو میزنن حوزه آکادمی تو دو باتش میشه رو به همه اشکان ایشون در اعلام خاصی در حوزه تاریخ مثلا فرهنگی هستن و بعدی سازگی توزیشون در خدمت کنم. اما علاوه بر این من چند نقطه رو بگم. یکی اینکه کتابی که دوست دارم توش ترجمه کرده نمیگه انصافا توی حوزه کتابهای تاریخ هم که من میشناسم کار دیگری از چپمن وجود داره که به اصطلاح جنبه اینترنشنال داره همزمان با این نسخه شده تاریخ بین‌المللی رسانه هاست و یه تعدادی هم کتابهای دیگر هست که حوزه ای میتونید مثلا مرحوم فیلیپ تیلر که من در افتخار شاگردش داشتم کتاب اینترنشنال کمیونیکیشن سینس 1945 رو نوشته که فقط سیر تحول تاریخی ارتباطات بین الملل بعد از جهانی دوم رو رقم میزنه. این فقط یک موضوع هست در حوزه ارتباط دوم از تعبیر تاریخی و شاخه‌های یا علی اسکنه مثلا استاد رادیو دانشگاه وستمینستر که فقط رادیو رو کار کرده و هم تاریخ اجتماعی رادیو که تمرکزش روی فقط کیس های خاصه نقش رادیو در اعتصابات سال 1926 انگلیسی هست. یعنی فقط یک کتاب در مورد یک تاپیک نوشته شده مثل این است که ما بیاییم در اقل ما داریم از افته یکی دوتا مورد در رادیو خودمون داریم ولی خب این کجا و آن کجا یعنی نقش رادیو بردن در کودتای 32 چی بوده این رو ما خیلی در اینجور که در اقل من با عنوان تاریخ قدم اینجا میبینم خیلی در اقل میشه گفت که به تخصصی به تاریخ نگاشته پس این بعد دیگری میتونیم بهتون بگیم میتونیم صورت که گاه تاریخ نهاد هاست گاه تاریخ رسانه هاست هم تو که محسین هم شده کرده بشه یعنی فقط تاریخ رادیو هست تاریخ تکنولوژی هست نوآوری هست اختراعات هست و جای دیگه میرسیم که تاریخ ارتباطات هست یعنی از شروع میشه از ابتدای بشریت در حقیقت ارتباط چی هست و تحولات ارتباطات که با نگاه پزمین زبان اگر بخوام نگاه بکنیم چه تحولاتی در اندیشه و زبان بشر از وجود از بردن رفتار ارتباطی وجود میاد. یک کتاب دیگری باز کتابی داریم در مورد تئوری نظریه هایی که در حوزه ارتباطات هست فقط تاریخ نظریه های ارتباطات رو توضیح میده که من هم اصلا نویسنده ها شدم نیست ولی کار آقای راجب رو که فارسی ترجمه شده و زندگی 80 در رقم صاحب نظران ارتباطات رو با آثارش بررسی میکنه میتونیم بگیم نزدیک است به این حوزه مثلا در دیگه در کتاب راجب دیده میشه خیلی امریکایی فکر میکنند یعنی فکر میکنند که همه دنیا امریکاست و همه امریکا هم همین 8 نفر هستند که در حوزه ارتباطات گفتند و نوشتند و ما هم میایم ترجمه میکنیم و به نظر من بیشتر در حقیقت سر تمجید است از سوی راجب خدا بیامرز در مورد همکارانش و بعدا استادانش. من در حالت فارسی ترجمه شده در دو جلد و شما حتما ملاحظه فرمودید. و اما تاریخ حرفه‌ای‌ها و حرفه در ایران پولیسر و آثاری که در ادبیات گذشته چه کارهایی کرده، نیوز پروفایل و در حقیقت چهره‌نگاری زندگی یک فرد رو در حوزه روزنامه‌نگاری یا ارتباطات و کارکردهاش، یا توضیح باز تاریخ تلویزیون هم با شخصیتهایی هستن مثلا ادوارد مورو در حوزه رادیو، کاری که ادوارد مورو انجام داده در حوزه رادیو در امریکا، اون هم تو کلاس‌هاشون تدریس میشه. چرا؟ بخاطر اینکه رفتار حرفه‌ایمون از نظر تاریخی میتونه درس‌های آموزشی داشته باشه برای دانشجوهای کلاس‌های ارتباطات. و از گروه دیگه که ما در کشورمون خیلی رایج نبود و نیست، ما مربوط زندگی مثلا محمد مسعود رو داریم و بعضی دیگر از روزنامه‌نگاران صاحبان و بنیانگذارانشون، به این صورت که ما نداریم چیزی حداقل من آقای حسین احساس میکنم که کسری داریم که مثلا این روزنامه کیهان چجوری به وجود اومد، چه وجودی رو چه انگیزه ای داشت و در عکس تحجیه رو سرش گذاشت تا رسید به اینجا، یا اطلاعات چطور اومد و همینطور اون برای دنیا فراغون بود در از کارها. این شاید ده تا کتاب در مثلا مجله اکونومیست بود داشته باشه که تاریخ مجله اکونومیست رو چجوری سری تحقیقش میده در روزنامه تایمز که 250 سال در حقیقت از عمرش میگذره، ده ها کتاب در مورد رسانه مثل تایم و در حقیقت سیر تحملش و نقشی که تو جامعه داشته یا نقش پذیرایی که در حقیقت نقشی که پذیرفته از دوره های مختلف تو عرصه سیاست بوده. و اون چی که ما در واقع میشه گفت که در تاریخ نگاریمون کمتر به اشتراک گذاردیم و شاید این کتاب را به زمان بتونه برمان بتونه راه گسا باشه برای نگاه میدید اینه که روی کرد باید سوش تاریخ این کتاب با روی کرد اجتماعی اومده نگاه کرده، یکی باید روی کرد فرهنگی میتونه نگاه کنه. ما توی حوزه رسانه ها همچنان در اول در کشورمون یک چشمی حرکت میکنیم، یکی میگه مدیا اند کالچر، رسانه و فرهنگ، یک نقطه ما قابلش میگه میدیا اند سوسایتی، رسانه و جامعه، ولی در واقع قد این است که هم رسانه هست هم فرهنگ هست هم جامعه هست و من خواهدم ارتباطات هم هست جدا از این دوتا مفهوم، یعنی جامعه به جای خودش، فرهنگ به جای خودش، ارتباطات هم خودش و بعد حالا رسانه و به اصطلاح رابطهش با این سه تا مفهوم در اول نظری که گاهی اوقات در دانشگاه ها میبینیم با یک چشم فقط یک شنگاه میبینن فرهنگ رو میبینه ولی جامعه رو نمیبینه، یا جامعه رو میبینه ولی فرهنگ رو نمیبینه. در طی بحثهای 34 سال روشن به توی اروپایی هم هست، من در دره خودم تموم هست و محور دیگه مثل سیاست اقتصاد و شاید بشه گفت که ساده ترینش فناوری باشه که در حوزه رسانه ها داریم. من در دردم تموم شد، وقت بعدی رو میذاریم به نفر اول درسیمون. فرشتم از آقایی خواب شد خواب تحنیش رو استفاده بکنیم. برای این مطلیسیم
عرض سلام دارم خدمت دوستان حاضر. من یکم سریع‌تر میام سر اصل من هست. یکیش به دلیل دوستی و ارادت ویژه‌ای که به دکتر نهنگ دوست دارم به عنوان یک رفیق قدیمی. دوم تو جمع تقریبا میتونم بگم که تخصص‌های مختلفی تو حوزه ارتباطات اینجا هست. تلویزیون، از رادیو، حوزه تاریخ مطبوعات و آقای جوانگر دارم دم تو جمع سلام میام، فرصت بشه عرض کنیم خدمت سر جوانگر. تو حوزه جامعه اطلاعاتی آقای دکتر رفته ای بسیار از دوستان توی جمع هستن که تو زمین های مختلف کار کردن و این کتاب به احتمال زیاد طرف توجهشون قرار داشت. من اجازه بدید پیش از نکات خودم بگم که باید همینقدر به آقای نمکدو صدای احترام کنیم به خاطر این کتاب. من که این سر رو میگم عرض کردم ابتدا من دوست قدیمی هستم، اما به این مفهوم نیست که دارم مثلا فرض کنید تمجید دیدلی، من فرصت های زیادی باشم میتونم بهش بگم که کتاب عالی بود، اما یک ادای دل به همه ما انجام داده، یعنی یه فاصله طولانی از ارتباطات رو با سختی که شما میدونید در کار ترجمه هست و با وسواسی که باز ما در دکتر نمکدو سراغ بریم در کار. حقیقتا من در اون سالهایی که ایشون در این کتاب بود مثل یک پژوهشگر ناچار بود به منابع مختلف سر بزنه ببینه، در حقیقت ترجمه رو آن تک نکرد دکتر نایدوس، دیکود کرد و این کار تو ترجمه برای اون ترجمه حرفه‌ای کار بسیار دشواریست، این که میتونه در حقیقت متن رو کانتکسیوالایز کرد، بردش تو یک بستری گذاشت که بعد این مترجم یک مترجم معمولی نیست، مترجمی که با برخی از این تعقلات زیسته. دقیقا ما وقتی مثلا فرض کنیم عکس تبدیل شد به تلفوتو، ما تو روزنامه بودیم، فوتوهای کوچکی بود که ما میتونستیم حالا عکس رو در کسری از ثانیه بعد از اتفاق در یک جای جهان دریافت کنیم. این دره تقریبا اوایل دهه 80 اون چیزی که تو این کتاب دکتر ماگنوس دیده به چشم، گرچه اون عکس ها دیجیتال نبود، شدید عکس های در واقع دوره سولفات نقره و احتیاج داشته ما باید حتما ادیتش کنیم و بتونیم تو روزنامه ازش استفاده کنیم. یا فکس که اومد ما تو دوره یه مقدار برای ما عجیب بود که آیا فکس اصلا یعنی میشن چیزی، الان ما سرمقاله نیویورک تایمز رو از اون بر بفرستم از این بر بگیریم. حتما خاطر آقای جانگرد هست که اون موقع مجوز میخواست از وزارت ارتباطات داشتن یک فکس برای روزنامه مجوز میخواست، یعنی تعقلات یا دکتر پولم میخواست. بعد آقای دکتر افغانی خودشون از لندن مدت ما افتخار همکاری با هم داشتیم، ایشون مثلا فرض کنید سلسله مطالبی که از گاردین میفرستادن، فرستادن چند تا مطلب گاردین برای مثلا فرض کنید تهران یک موضوع به قول معروف هرکولیان تست بود، یعنی یک کار هرکولی بود، همچی کار عادی نبود که الان داره قلمداد بشه. به هر حال من به نمک دوست اینو صمیمانه میگم که کارت یه کاری بود که میمونه و الگوی خیلی رساله ها خواهد شد، سرفصل های زیادی از توش در خواهد اومد و قطع و یقین یه روز دکتر رمکوس راجع به کتاب صحبت کنه نقده های خودشو داره مثل ما تعریف میخواهد کرد، چون ما قرار نیست از بریک تعریف کنیم یا از مثلا فرض کنیم همکارش که دو تاریخ نویسن و این کتاب رو بشتن. من اجازه بدید بعد از این مقدمه که حقیقتا خواستم به نمایندگی از یک جمعی نسلی، بخشی از معلم ها، بخشی از روزنامه‌نگارا، اینو بهش بگم که دست مریضات باید بکوف و واقعا خطر باشید برای این کار سخت. نکته دوم برمیگرده به بحثایی تو کتاب هست. من یه مقداری با نکاتی که دکتر گفت به سرم تو کتاب من هم رفتم، چون من درستی که دارم الان یوکی میدیا نمیشه مثلا دانشجوی من بریکس رو نشناسه هستم، یعنی باید حتما بشناسدش به دلیل اینکه تو درستش فرض کنید به بی‌بی‌سی داره برمیش مورد بعد رو کار این آدم به بی‌بی‌سی با داشته باشه و کتاب برای ما ارتباطاتی ها من از نکات سخت و اذیت کننده کتاب شروع کنم. برای رشته ارتباطات کتاب برای ما ارتباطاتی ها از یه جهاتی بسیار سخته، چون در تمام جهات نویسنده ها سعی میکنن تاریخ رو به ارتباطاتی ها بپوشن، ارتباطات اینقدر بیگانه با تاریخ نیست، ولی خب این دوتا مورخ هم دوتا هیستوری هم حالا این کتاب رو دارن نویسن و عنوان مورخ خب رویه رو پوشن. یه سختی دیگری کتاب که البته دکتر نمک‌دوست تا حد زیادی بهش ضربه داده و شکوندتش، یه منریزم یه جور اذیت کننده است، یعنی اینکه شما با آداب نوع نگارش این افراد باید تسلیم بشید، اینکه فوتنوتا مدیری که اینا خواستن ممکنه برای ما تو دوره امروز یه کمکی غریبانه باشه، این شکل فوتنوت دادن، یا مثلا فرض کنید مدام القاب رو تکرار کردن، مدام صفتهای ثابت رو تو کتاب حفظ کردن. یه مقدار از این جنبه من به نظرم کتاب ممکنه، یعنی فکر کن نکنید اگر دارید میخونید باید زود بذارید کنار، این گولتون نزنه، این مال بدبلغی دوتا نویسنده است و شکل نوشته شد. من بعد انگلیسی ها که چون دیده بودم یه مثلا یه صفحه هست یه جمله هست، حالا به خود دکتر من نشون شده 85 کلمه است یه جمله است با یه فرم. من میدونم چی کشیده نمک دوست تا اون تبدیلش کرده به یه جمله چکشخور، یعنی زیر سندان حرفی گرایی نمک دوست از اون هم فکر کرده به فهم خواننده زیر اون چکش شکل گرفته، اگر نه اوریجینالش در سالاش مراتب بیشتر از اون چیزی که شما در فارسی. یعنی من گیرم با اون مانیلیزم کتاب عجیبه، یه خورده مثل این لفظ قلم های چیز داره، یعنی ساختار آدم رو اذیت میکنه، ساختار ساختار نرم و روانی نیست. کتاب رو من تو سه پله میتونم تو سه در حقیقت لول خلاصش کنم. یه لولش من این کتاب هایی که زمختن و راحت به اصطلاح نوشته نشدن غالبا سه تا لایه دارن، این سه کتاب داره. یه لایه در حقیقت خود اتفاقات، اون ایونت هاست و آدم ها و اطلاعات، دیتا. این کتاب سرشار از دیتاست، یعنی شما اصلا نمیتونید یک ورق رو نخونده و بکنید مگر اینکه بگید من اصلا علاقه به یاهو و سابقهش ندارم، نگاه میکنم، اما گوگل رو بخونم. ندونید یه لایه دیتا هاست، این کتاب پر از دیتا هست. یه لایه که کتاب های خوب آکادمی که اومد دارن، لایه به استرام ها میگه که آرگیومنت دارن، یک مثل رساله ها، رساله های آرگیومنت دارن. اون آرگیومنت اگر خوب در بیاد خب نمره خوب میگیرن، اما یه وقت ممکن داور بشه میگه آقای که کلیم آرگیومنت نیست، توی عقای زدی و خب کچی صحبات ممکن نمره نگه. این کتاب آرگیومنتشن هم داره، سر و سر فصل ما داره، یعنی شما بدون آرگومنت نمیدی که رو تئوری هم داره. خب من این سلایه رو خیلی مفید میدونم، تو این کتاب هست. یه اتفاق دیگه میخوام بگم، این کتاب بازی نام هاست، از اسماش نباید بترسید. از چه میدونم الیزابت آیزنشتاین توش میاد، اتیل دو سلوپول توش هست، از حضورتون لری پیج گوگل توش هست. یعنی اصلا یعنی شما آماده باشید برای یک عرض کردم یه رژه‌ای از اسامی متعدد. اسامی هم همیشه ممکنه کتاب رو خسته کننده به اصطلاح به حالت خستگی در بیاره، اما یادتون باشه این اسامی مکمل همون لایه دیتا هستن، یعنی اینا در خدمتون دیتا. البته مثلا شما از آیزنشتاین که صحبت میشه دیگه نمیره مثلا برگرد سابقه همه تفکرات آیزنشتاین راجع به چاپ دیگه، اما قشنگ کپسولی چاپ رو عنوان عامل تغییر تو آرای آیزنشتاین شما متوجه میشید. یا آقای دکتر جالب مثلا انیس رو از جایی که برای کتاب لازمه میره سر وقت انیس، یعنی انیس از دعوت به هارولد انیس بسیار وام دارن نویسند ها در مجموعه کار. از طرف دیگه کتاب همینطور که ضعیفانه آقای دکتر همه اشاره کرد، یعنی اون آلترناتیو این کتاب رو معرفی کرد، ما یه آلترناتیو این کتاب هست، اینترنشنال استریو میدیاس. این کتاب اون یکی کتاب مشتری گراتر، خیلی مشتری گراتر، یعنی دامنه باز و بزرگی رو گرفته. این کتاب اولا برای بریتانیایی نوشته شده، یعنی اساسا تاریخش یعنی روی کرد بریتانیاییه. مرحله بعد که به قرائت‌خوان‌های آلمان میرسه و مثلا فرض کنید به انجیل گوتنبرگ میرسه و اینا، میره به طرف در حقیقت اروپایی شدن، از اونجا هم بقیه جاها رو دور میزنه تو کل اروپا. یه کمکی هم قطع و یقین به نظر من هوشمندانه گفتن از گوتنبرگ تا اینترنت، کتاب از گوتنبرگ تا گوگل تا اینترنت نیست، یعنی بسیار اومدتر از اینترنت میاد. و این من فکر میکنم همون رویه های خاص آقای خمی اگر ناراحت نشم انگلیسی هاست که آمینم تانگو رفت دو نفر هست دیگه، رفت یه چیزای از این برد بیاد با توی رسانه در حقیقت اونجا روی کرد بریتانیاییه و اسم رو شاید اینترنت تعمدیست که خیلی دامنه به دامنه آمریکا در حقیقت کشیده نشه از عنوان کتاب، اما کتاب آمریکا رو هم مخاطب آمریکایی رو هم کاور میکنه. آخرین نکته که من دارم آرگومنتیشناشون رو بچه هایی که تو ایران یا حداقل علامه درس خوندن با آرگومنتیشن ها این دو نیمیستن لاشنا، ما شاید تفاوتی که علامه داشت با یا دارد با برخی از به اصطلاح دانشگاه‌های دیگر، بحث بر سر این بود که ما میتونستیم مفاهیمی که تدریس میکنیم کانتکستوالایز کنیم. یعنی ما هیچ وقت رسانه ها رو به صورت منتظر جدا از زمین و زمان معرفی نمی‌کردیم. ما تو باخت خودش می‌داشتیم و تو باخت در می‌آوردیم. شاید شما مثلا کتاب آقای دکتر محسنیان الان شما سه کهکشان هم ببینید باختمندی کتاب حرف اول رو بزنه دیگه، درسته؟ این چهار کهکشان، کهکشان در حقیقت که از ما اضافه میشه به اون سه کهکشان معروف، دوباره باختمند از کبوترخونه باید شروع بشه تا برسه به اوضاع امروز. پس بنابراین اون جنبه باختمندیش به نظر من جنبه جدیدی نیست برای بچه هایی که تو این مکتب ارتباطات درس خوندن. یعنی این دو نویسنده بلا استثناء با اتکاب انیس به اعتقاد من، رسمن اینو نمیگن، اما این کتاب کتاب انیسه، کتاب مکتب کاناداییه اگرچه توی انگلیس نوشته شده. اونا اتکاشون به انیس بسیار بالاست، کانتکسیولایز میکنن همه چیز رو. اما اون چیزی که به نظر من خیلی مهمه توی این کتاب، یعنی برای منی که فرض کنیم بیشتر تو حوزه وب و دیجیتالیزمش به کتاب باید نگاه کنم به خاطر نوع کار و تخصصم، حسم اینه که اون چم و خم دنیای سایبر، بخشی که در حقیقت با همین عنوان دکتر نوینگوس سرفصل ترجمه کرده، البته بیشتر باید بگیم که کتاب به طرف نیو میدیا که میاد از فصل همگیرایی در واقع نوینگوس اشتباه کام از همگیرایی در واقع میزنه به نیو میدیا دیگه. اصرار داره که انقلاب گوتنبرگ رو تحت عنوان انقلاب چاپ ببینه. اصرار عجیبی هم دارن که این قسمت آخر رو، نیو میدیا رو، در حقیقت به صورت پروسه و فرایند تماشا کنن و یه جورایی هم پارادایم شیفتی که ولی تش معلوم است. من اون بخش پایانی حرفم اینه که این افراد پیرو در حقیقت این میدگیروندن، اون وسط زمین بازی میکنن، یعنی به هیچ طرفی از نظر تئوریک سعی میکنن تنه نزنن به هیچ طرف تئوریکی، تو وسط حرکت کنن، اما خیلی هنرمندانه جبر تکنولوژی رو رد میکنن، به اعتقاد من خیلی قوی و خوب رد میکنن جبر تکنولوژی رو با دادایش میارن. دومین موضوعگیری تئوریکشون اینه که توسعه اصلا تکوچی نیست، یعنی یک تک فاکتوری ها دیگه توسعه رو دینم خیلی موفقا برای یک کسی که بخواد تاریخ رسانه رو بنویسه واقعا سخت، دوستان واقعا تاریخ رسانه رو سخت بنویشتنش، چون شما فیاد فکر میکنید یک سری چیزایی که انانشیت شده یه چیزی رخ داده ما میگیم اونو پیدا میکنیم میگیم سال فلان بود، اصلا این نیست. ببین خیلی پارامتر را درگیر میشه که یک رسانه رو به پدیده تاریخی تبدیل میکنه. این دوستان در این جنبه هم که مولتی فاکتوریال میبینن توسعه رو به نظر من مهمه، یعنی حتی کسانی که معتقد به تئوری های مثلا دیولوپمنت کامیونیکیشن هستن، از اون وقت کامیونیکیشن دیولوپمنت دوتایشون یکم سرگیجه میگیرن در مورد نوع رفتار اینا که اینا چطور باستونستن بین این دوتا را مرز رو مخدوش کنن، بین کامیونیکیشن دیولوپمنت و دیولوپمنت کامیونیکیشن مرز اونا را تونستن خوب مخدوش کنن. این یه نقطه خیلی قوت کتابه، یعنی اون وسط در حقیقت بستر رو گرفتن. نقطه بعدی من اینه که البته زرنگی دوستان نویسنده ما اینه که تاریخ رسانه رو از تاریخ چاپ بگیرن، یعنی بر نمیگردن به تاریخ الف با، بر نمیگردن به مثلا فرض کنید دوران اورال بودن، از یه جایی از تقریبا نیمه دوم قرن 15 میگیرن میان به امروز. خب این یه جایی بروندنش تونستن خوب جمع شدن. و بالاخره نکته پایانی که من در مورد کتاب باید خدمتتون عرض بکنم، این کتاب مخاطب پیداش نیست. این البته ضعف کار نیست به نظر من، یعنی بخشی از جایی که شما باید تاریخ رو ببری همین هست دیگه، شما توی کتاب مخاطب نمیبینید. اون چی که رخ داده و اگر مخاطب دیده میشد من فکر کنم نمیشد اون به اصطلاح میدر که اون وسط وایساد، اگه مخاطب دیده میشد سخت بود اینجوری کتاب رو بستن، چون مخاطب دیده نمیشه توش راحت میتونیم ما ببریمش به طرف هم عرض کردم تئوری های ضد جبر تکنولوژیک، هم میتونیم ببریم به ممانعت از توسعه های خطی و لاینار مستقیم تک فاکتوریالی، اینو خوب بردم. اما چون مخاطب توش نیست من به شخصه برای قسمت فضای سایبر خیلی اعتقاد ندارم که اتفاقی نیفتاده، اولد میدیا هستن، نیو میدیا اومدن، من خیلی با اون افراد نمیتونم هم نظر باشم. بیشتر من فکر میکنم یه جورای تغییرات سرمشقی بزرگ رخ داده. درسته دوره چاپ بالاخره دانش مکتوب شد، یه مقدار کلیسا و دولت هم جلوش وایسادن، بعدم یه جورای چندم بلک مارکتی کتاب درست شد که اونا میگفتن سانسور بشه، چندم بعدم کپی رایت اومد که آقا حق منو نخور. اینا یه تعقیداتی داشته، من نمیگم اصلا نداشته، اما یادمون باشه چاپ همش چجوری بگم یه چیزایی رو بسته بندی کرد و استانداردایز کرد، ولی وب اینجوری نیست. وب اومده زندگی رو اصلا زیر رو میکنه، اصلا مفهوم زمان رو تغییر داره میده، مفهوم مکانیت خود رو تغییر میده. نمیشه گفت که وبم همینجوری مثلا میمونه. شاید بشه گفت که سوال بزرگ اینه به نظر من، برای کتاب شاید سوال بزرگ به نظر من اینه که اگر شما توسعه غیرخطی رو ببینیم، اون مخالفت با جرب تکنولوژی رو ببینیم، پس چرا این همه تغییر رخ داده؟ پس چرا این همه چیز عوض شده؟ چه از خرید، از خوندن، از نوشتن، حتی از ساختار به نظر من دانش که دیگه به صورت عمودی نمیشه، معلم استیودنتی نیست، یه جورای دیگه شده، یعنی همه چیز پخ شده، افقی شده، یه جورای دموکراتیک‌تر شده، حتی برخلاف چاپ به نظر من. برای من کتاب رو در مجموع برای دانشجوی تاریخ قطعا باید میگم بخونم، دانشجویان ارتباطات قطعا باید کتاب رو بخونم، روزنامه نگارا برای تکنیک نه، برای اینکه همه چیزشون تکنیک نباشه و مثل آب خوردن دورشون نزنن، این کتاب رو باید بخونن، به رول تاریخی خودشون بیشتر مطلع بشن. و بالاخره از دوستانی که اینجا جمعید، من ازتون خواهش میکنم اگر کتاب رو یه بار بخونید، من 23 کتاب ترجمه تلیش دارم، هوایی نمیگم کتاب آنگلوس کتاب مایه گذار و موندگاریه، ما این نوع مراسم رو قطع نکنیم، یعنی بعضی وقتا به پای یک کتاب بیایم پسوندیش کنیم، با هم بیایم پسوندیش کنیم. مثلا شما تحولات تکنولوژیک ویژه شد بسپاریم به یک انستیتوی تکنولوژی، بگیم آقا ما آمادگی داریم بشین راجب اینو با هم صحبت کنیم. این کتاب تاریخ اجتماعی میتونه برای ما تبدیل به تاریخ فرهنگی بشه، میتونه برای ما نگاه به این رشته‌ای بر ما هم بیاره. به همه دانشجوها توصیه میکنم شاید تا مدت‌ها دیگه دغدغه موضوع رسالات رو نداشته باشید، راحت از این کتاب میتونید پیک کنید، دامنه‌هاش مشخصه، به راحتی میتونید دستمایه کارهای رساله‌ای و پروژه‌ایتون قرار بدید. سپاسگزارم.
با نام خدا بخدا بزرگ مهربان در مقدم عدالتشون رو سبیه خونده من همچون شیست را میکنم در این اونجا هستم اشتر اولی من مقدم هم نه داشتم به اینکه میکنم من که بچی هستم بعد چند دیجا کتاب نوشته که این کتاب برای دو بوده، یکی مقدخان امسر و ساده یکی هم مقدر فرهنگی، احتمالا من شاید میرسن دو همون دیجا پیدا بکنم برای خودم. نشته دوم یکی، یعنی نظر گفتم که یکی از عباد مهم کتاب حضور داد فرنگیست که دوستان را عباد دیگه شما کردن شاید داشتن که من دیگه کار بکنم. اما نشته دوم از با آقای نرکتوش حسن آقای نادنی، بهترین آدم های دیگه بعدی هستن که ما سرمایه فرنگی خودمون میدیم و با افتخار میگیم فلانی دوست منه. آقای نمکتوش اگر این اتخار رو من بدن از دوستای همیشه گیر من بوده و همیشه اسمان باری خواهم و من دو سرمایه فرهنگی خودم بودم، بسیار با اخلاقم، بسیار با وسواس کار میکنم، بسیار فرهیختن و از این آدم های همه جوره میشه دوستش داشت، هیچ هم زبانش آدم آزار نمیده، همش دیباش آدم رو خسته نمی کنه و دوسته های زیادی برای یاد گرفتن که شخصیت و رفتارش میتونه. از دوستان دیگه قدیمی ترن از من و بیشتر از من آقای نمکتوش رو میشناسن، ولی از اقبال خوب من اتفاقا که این ماهای اخیر من با آقای نمکتوش خیلی بیشتر معاشر شدم به یه دلیلی که حالا جایی گفتنش اینجا نیست. اما نکته سوم کوتاه اینه که من میخوام چی بگم، من میخوام به چند تا پرسش پاسخ بدم. یک پرسش اینه که آقای شرکا گفتن لزوم نداره به اصطلاح آشان بردید ما بحث بکنید اما خودش بحث کرد فیشتر گفت سوال سوم این که چرا این کتاب نوشته شده و سوال چهارم این که ما در ایران چرا باید این کتاب رو بخونیم. چند تا این کتاب از نام خودم کتاب البته من پاسخ بدم از اون رو بتونم کتاب پاسخ بدم. سوال اول که آثار بردیز و کتابه چیست؟ بدون بگو من این کتاب از ترجمه کردم داره فرنگی چیست و این مقدمه اونجا نوشتم و میخوام بدون بگو از بزرگترین مورخان شاهنامه تاریخ فرهنگی دنیای امروزه و به صدا نه فقط توی این کار روی برنس کل جهان آسفرش ترکنه شده و چهرهای بزرگی کشاران هست. پارادایم برشای ایسوی فرد فرهنگی هم پارادایم که دو سده اخیر شد که به توسعه بگرده در ایران هنوز شناخته شده نیست. متاسفانه باید بگم که گاه رو از من مورخ فرهنگی میدونم به این کاری در این کاری نداشت مورد یک کتاب ترکنه بودم دوست که مقالم نوشتم خب میگم این از پیلانگی عرص خالیه که به یه آدم مخاطبی ترجمه مقاله میگن مورخ فرهنگی من هستم و بعد خواهم گفت که همین داریم ما اتفاهم داریم کتاب و خیلی مرجع و مبنی بزرگی رو داریم برای این فرق آشاده ای که داریم اما آسا بریگز در واقع توی این کتاب اومده به نام The Most Distinguished Historian Historians جزو انبریاشی و در واقع آسا بریگز همتراز تری کامسان و همتراز ادوارد تامسون که تاریخ میدانی اروپا از مورخان این دهه‌های اول مورخان اروپای در حال حاضر هستن و جالب اینکه بدونید که ویکی‌پدیای انگلیسی از میان انبوه کارهای آسادریس این رو بعد از فتح الان به نام کتاب اصلیش همین کتاب سوشال هیستوری آف دی مدیا دلیلش هم اینه که این کتاب فلاز سبک نگارش برای مورخان نوشته نشده برای مردم نوشته شده یعنی دندان کتاب های تاریخی و کتاب های منظور رسانه و ارتباطات این کتاب برای محبان ارتباطات فقط نوشته نشده این کتاب یه ویژگی خوب سبشناسانه داری که بسید در مسئولی خواهم دار بسیار جذاب و خوشخانه آسا بریگز لقب بارون لورد میده به خاطر خدمات گسترده‌ای که به علم تاریخ کرد چند نفر هستن که تون علم این مقام گرفتن یکی دیوید کارنی بود که تو جغرافیا و برای شهری شد از جهانی داره یکی آنتونی گیدنس هست و یکی هم همین جناب آسا بریگز هست که این لقب به خاطر علم به او اعطا کردن در این دنیا خیلی بچه دار نمیدونن دانشمندان رو عرض میدن همین لقبها و عناوین خیلی بزرگ بهش میدن به جایی که مثلا مثل آقای لرنکیش خدا نکرده دانشگاه خارجشون کنن یا مثلا چه میدونم پادشاه از دون ایرانی بهش بگن اونجا اینجور نیست اونجا معمولا دانشمندان رو در بالاترین انواب بزرگ تاریخی شو بهشون اعطا میکنن که لقب باران یا لرد از جمله این هاست که دیگه لقب بالاتری وجود نداره که بخوان دیگه دانشمند بدن از شما فکر که آسا بریگز نقش سیاسی بزرگی هم در تاریخ بریتانیا داره اونم اینه که یک دوره سجلد تاریخ قرن 19 بریتانیا رو نوشت یه جلدش هست ویکتوریان پیپل یه جلدش هست ویکتوریان کینز یا اشیاسیزهای ویکتوریایی و یک جلدش هست ویکتوریان سیتیز شهرهای بریتانیا سه جلد کتاب قدیم تاریخ هستن که در تاریخ اجتماعی جهان به صلاح سرمش و اگزمپل حساب میشن و اما شما گفتن که دوره تاریخ رسانه ها هم اصلا این پنجل بوده که فقط من بی بی سی نیست بلکه کل تاریخ ارتباطات و رسانه در بریتانیا هست که شامل بی بی سی هم می شود در این کتاب مستقل داره بی بی سی دوستان اطلاع به این کتاب مستقل داشته شده کرده خب این خیلی کتاب سوال اول که نویسندگان چه کسانی هستن در ایران هم هر دوی ها شناخته شدن از آسا بریگز یک کتاب ترجمه شده که یک کتاب خوشخوان شده به نام مارس در لندن آرش عزیزی ترجمه کرده شده که گام نو بسیار کتاب خوشخوانیه می‌دونید که یه دوره مارس در لندن دیگه می‌کرد اون زندگیش در لندن رو شهر بوده که بسیار پرکش بود این کتاب حسابی. و این کتاب دیگر شده به نام دانشگاه مجازی که رابطه رسانه ها و یادگیری در دانشگاه هاست. این رو در طول میلان شده به پرسید مجازی شام کرده و از مجموع معاملات هست. از بهترین کتاب هایی که من با خوش برای اونه که رشته تعلیم و تربیت برنامه درسی هستم توصیه میکنم این کتاب رو ببینن. اصلا رابطه رسانه ها و یادگیری بسیار بحث مهمیه برای هر کسی، نه فقط برای رشته ارتباطات. و اصلا یکی اینجا فوق‌العاده خوب این بحث رو ارائه کرده. فیدبک همون که اشاره کردم یک کتابش من ترجمه کردم، یک کتاب دیگر ترجمه شده به نام تاریخ نظریه اجتماعی رو دکتر شمشیری ترجمه کرده و این کتاب هم حضور مکتب آنارس نوشته، اونم بسیار خوندنیه. بنابراین هم فیدبک هم اساتید سلیمان حقولی شناخته شده هست. اما نکته دوم، این کتاب چیست؟ بسیار کار دشواری به این پرسش پاسخ بدیم، به خاطر اینکه کتاب هم که آقای دکتر شرکت اشاره کردن بسیار انباشتر اطلاعاته. اسمش تاریخ رسانه هاست. اگر اون ترجمه‌ای که آقای دکتر افغانی عزیز اشاره کردن که تاریخ رسانه خودش میتونه الگوهای گوناگونی داره، این همه اونها هست. این نگاه بین نشینی داره، این دیسیپلینی داره در واقع هم رسانه ها و هم تاریخ و اصلا استایل ها و سرخای تاریخ نگاهی که حالا این فرصتش رو برمون سوزه خواهم داره. کتاب به طرز معجزه آسایی تونسته اون بحثی که امروز پست‌مدرن مطرح می‌کنن که بدر ژانر رو هم تحقیق کنیم، تحقیق کنیم، تونسته ژانرهای گوناگون تاریخ، نه تنها ژانرهای گوناگون تاریخ نگاری رو در حوزه ارتباطات و در حوزه علم تاریخ با هم تحقیق بکنه، بلکه ژانرهای گوناگون نگارش رو از لحاظ ادبی در هم تحقیق کرده و تونسته اشکال گوناگونی از به اصطلاح نگارش رو تطبیق بده و به دست بیاره. من با چند تا نکته تو اینا مثلا توضیح میدم. ببینید، اول اینکه خصوصی یه بخش اولش گذشته های دورتر رو میخواد بحث بکنی، این از 1400 به 1450 به بعد رو میخواد بحث بکنی، اونجا که حوزه تاریخ شفاهی رو و رسانه های شفاهی و دوران عصر شفاهی رو میخواد بزنی که بشن و تو اروپا به تو خواست قرد توضیح بده تا همین سالهای 1920 که تا بودی و دیگه تاریخ دوردستر به حساب میاد، به طور گسترده به شعر، نقاشی، عکس و هنرهای تجسمی ارجاع داده. یعنی شما و رمان ها و ادبیات انبوهی از مثالهای ادبی، هنری و به اصطلاح متنهای مولد لذت تنبیه رو باش چیزی که توجه لذت میکنید چون که در این متن میتونید بزنید. من بکنم شاید اصلا یک فرندسان که آقای اومده همینه، اینقدر این کتاب خودش مثل یک اثر هنری لذت بخش و انباشته شده از مثالهای ادبی و هنری که این خودش این بخش قابل توجه بود. به خصوص برای کسانی که دارم تو حوزه هنر و ادبیات پژوهش میکنم میخوام یه توضیح نکته بگم. اینکه کارکرد ادبیات و هنر به تعبیر امبرتو اکو، ادبیات برای چیزی نوشتن نیست اگرچه لذت هم تولید میکنه. ادبیات دارای کارکردهای پیچیده‌تری، یکیش ارتقاء ذهن و یکی دیگهش ادبیات در هر لحظه ای جایگاه ذخیره کردن تجارب عمیق عاطفی و احساسی انسان. ارتباطات از اینجایی که با عواطف و احساسات ما در درگیری‌های خیلی عمیقی پیدا کرده و میکنه، گاهی اوقات مورخان و محققانی که سراغ ارتباطات میرن تنها راه برای اینکه بتوانن لحظه های ثبت شده تاریخ ارتباطات عواطف رو نشون بدن وقتی به سراغ رمان ها و داستان ها و اسطوره ها و اشعاره. برای همین شاید من بیش از 150 تا مثال از متون داستان، شعر و آثار متون هنری پیدا کردم که آقای بریز و پیتر بیل اونها رو به خدمت گرفتن تا بتونن تاریخ ارتباطات و رسانه ها رو برای ما توضیح بدن. یعنی سند معتبرتر و گویاتر از شعر و داستان پیدا نکردن. همین کاری را آقای دکتر محسن انور هم در یه بار تحلیل اشعار فارسی کرده بودن، الگوهای ارتباطی در تاریخ ایران رو از طرف کمی کردن آقای دکتر رو در آورده بودن از گذشته های دور، از توی صدها دیوان شعر و کنه سراغه که الگوهای ارتباطی رو توی شعر پیدا کنیم. همین کار رو میتونیم ببینید در کتاب تاریخ اجتماعی رسانه ها انجام شده. اما اینکه بازی کتاب چیست، یعنی کتاب تاریخ اجتماعی رسانه ها چیست، به خصوص اگه بخوام از منظر من مخاطب ایرانی بهش پاسخ بدم، برای من چند دلالت ذهنی داره این متن. اول اینکه از نظر من تاریخ ارتباطات در اروپاست، نه فقط تاریخ ارتباطات، تاریخ انسان اروپایی است، زندگی اجتماعی اروپایی است، نه فقط تاریخ رسانه ها، نه فقط تاریخ ارتباطات، تاریخ مثلا اونجایی که بحث سواد و تأثیرات سواد آموزی و آموزش رو بر جامعه انسانی مطرح میکنه. چون مثلا بعد مثلا شجور ایران مثلا مثلا از کارهای براین استریس میاده، انتروپولوژیست بلند آوازه دانشگاه کینگز کالج لندن، که توی مشهد کار کرده و نتیجه رو به جمعه سواد و مثلا دکترش توی مشهد کار کرده بوده. برای من خیلی جالبه که مثلا ما تا نیامدیم ببینیم که با سواد شدن مردم چه پیامدهای عظیمی در زمینه خانواده، مناسبات رمانتیک و عاطفی، مناسبات اقتصادی، مناسبات سیاسی و غیره داره. جا اینجایی که در مورد الگوهای ارتباط شفاهی و رسانه های شفاهی بحث میکنه، بحث در مورد جایگاه محراب و منبر و بحث های بسیار دقیق و عمیق راجع به آیین به مسابقه شکل رسانه است و جایگاه گسترده‌ای که آیین‌های گوناگون، احمد آیین‌های مذهبی، آیین‌های جشن و شادی، آیین‌های خانوادگی و غیره در زمینه تولید و انتقال پیام و شکل انواع در واقع ارتباطات جامعه بشری داشتن. من هیچ کجای دیگه به نمی انتروپولوژیست ندیدم که به این دقت اینها رو آورده باشه. جالبش اینه که وقتی من که آدم میخونه، من بدون کسی که حوزه کارم، حالا اگه حوزه کاری داشته باشم در انتروپولوژی و انسان شناسی هست، میبینم مثلا آرای جکبودی، آرای برنستریت و آرای کلیفورد گیت، جیمز کلیفورد و بسیاری از انسان شناسان دیگه رو درست مثل معمول ارتباط کنن هم دیگه چیده. یعنی اینجا مؤلفان این کتاب نگفتن از ارتباطات هم به انسان شناسی کار ندارن. یعنی که جکبودی مثلا انتروپولوژیست چرا بودن به حوزه میدیا؟ من واقعا برای اینکه میدیا رو بفهمیم باید سراغ جکبودی و برن استریت و برای اینکه انسان شناسی رو بفهمیم باید سراغ رسانه ها و الگوهای ارتباطی. از این نظر این کتاب شاهکاره، چون تونسته تلفیق کنه داده های انسان شناسانه رو به نام داده های تاریخی. یه نکته دیگه اینکه حالا اونها که علم تاریخ خوندن تو ایران، من هم یکمه که باش نهشنش کوتاهی داشتم، دیدم که وقتی از منابع و اسناد صحبت میکنن ممنون دو دسته مولفان منبع در اختیار هم، یه دونهایی که تحقیقات هم یعنی منابع دست دوم هم و یه دونهایی که منابع دست اول هم سند هم. ولی خیلی به نوبت مثلا میبینی که مولفان ما ببینن که برای انجام تحقیق باید برای سراغ تحقیق آینه ها، تا سراغ تحقیق الگوهای ارتباط شفاهی به عنوان داده‌های تاریخی و بسیاری چیزیه که این کتاب از این نظر برای من یه الگوی برای مطالعه فرهنگ و ماهیت فرهنگ، چون وقتی ارتباطات اون جوهر و ماهیت فرهنگ رو بیان میکنه. اما سوال بعدی من، ببخشید من اگر سوشت من یه تذکر بدید که من سوال من چند دارم خیلی من سوال بعدی من این که برای ما بنان مخاطب ایرانی این چه به صدا امزاده که اینجور در برداشته بشه. من چند تا چیز به انتخاب کردم که بنان مخاطب ایرانی بگم. البته این کتاب اشکالاتی داره، که نمیدونم جای نقش میده باشه یا نه، اولین اشکالش اینکه فهرست نداره. یعنی اون چیزی که به عنوان فهرست گفتن توی چهار تا جمله بیشتر نیست که من الان سریع راستی میکنم. درآمد، انقلاب چاپ، رسانه ها مستقر همه بیدار اروپا، فناوری انقلاب ها، فرهنگ ها و نقش های نو، اطلاعات آموزش سرگرمی همگرایی، چماخم و فضای سایبر. این شد فهرست عناوین یک کتاب 600-700 صفحه‌ای. این بسیار ناقصه. به نظر من آقای دکتر مهندس عزیز که واقعا برای این کتاب خیلی زحمت کشیدن. من پس دوستان که گفتم من دیگه نگفتم. تصاویر طرح شده 200 صفحه یادداشت ها و پیدایش های که به این اضافه کرده. نمیدونم چرا به این فکر نکرده که یک فهرست مناسب. بله؟ بله میدونم ولی من خمازه فارسی خوب نمیشه با کرده میدونم به مهندس انگلیسی شدم فهرست رو مثلا که تا به شد مثلا که چارس جمله به انگلیسی دیگه پیش از اندازه عنوان رو به مطلب رو رسوندنه. حالا من از این درد میگم که ما از این فهرست این که حتی که بگم که این چیز ولی نه تنها کوتاهه خیلی هم مهمه. مثلا شما بگید مثلا فرنگ رو نقش های نو شما این رو یک جایی بخونید به هیچ چیز نمیدید پیروید از فصلی کتاب. مثلا اطلاعات آموزش اطلاعات آموزش هم نیشید هیچ هیچ معنی یعنی معنادار هم نیست فهرستش. نه تنها میدونم که خود معلف از معلفان از این کار رو کردن ولی به ما کمک نمی کنید. حالا این از بیاد گفتم که خواننده وقتی که خواننده ایرانی کتاب رو میگیره دستش از یه فهرست سنامیش نمیتونه بفهمه که این کتاب دقیقا چیست. همونطوری که از این خودش هم نمیتونه بفهمه عنوان کتاب هم خیلی گویای محتوای واقعی کتاب نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه واژه رسانه ها در جامعه ایران معمولا به عنوان رسانه رادیو تلویزیون با کمی اهمال مطبوعات رو هم در بر میگیره. یعنی رسانه های جمعی رو ما بیشتر میفهمیم در حالی که محتوای کتاب به خصوص فشار فصل اولش اختصاص به مجموعه وسیعی از الگوهای ارتباط به جامعه انسانی داره و اون حس اصلی که تمام کتاب رو برگرفته عبارت است از اینکه نقش و تأثیر فناوری‌های ارتباطی الگوهای ارتباطی و تکوین تحول و توسعه جامعه انسانی است. این تز اصلی کتابه که میخواد نشون بده چگونه هر فناوری جدید هر به اصطلاح نوآوری در حوزه ارتباط درست مثل یک سنگی که توی موج در دریا بدازیم یا یک در آب بدازیم موج ایجاد میکنه تونسته این موجهایی که هر تغییر هر نوآوری به وجود میاره اون موضوعها رو خیلی خوب دامن بزنه تمام افعال رو باز بکنه. یعنی افعال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی رو. اما این رو ما نمیتونیم از روی عنوان کتاب شد بفهمیم. ضمن اینکه و من خیلی تعجب میکنم که این کتاب تاریخ اجتماعی نیست. رویکرد کتاب رویکرد تاریخ فرهنگی است. رویکرد صداقتی یا تاریخ فرهنگی است که اونم رو دیده بگم که کتابی که بعد از این نوشته توضیح داده نسل جدیدی از تاریخ نگاه رو سر تاریخ نگاهی است که توسعه یافته است مفهوم اجتماعی حالا جای بحثی اینجا نیست بخوام اونو مطرح کنم که سوشیالیسم و فاشیسم چه فرقی میکنه و این مهم تمایزش رو میگم. مهم تمایز تاریخ فرهنگی و تاریخ اجتماعی که تاریخ فرهنگی به وجود نمادین زندگی بشر میپردازه و بعد اون وجود نمادین زندگی بشر رو در کانتکست و زمینه معنایی اجتماعی انسان قرار میده. این کتاب این کار رو کرده یعنی اومده با یک میتر پدیدارشناسانه فرهنگ‌های تولید معنا به ادوار تفسیرش سوژه ها یا کنشگران در موقعیت های واقعی اجتماعی رخ میده اونها رو استخراج کرده. از دیشان هم خیلی واژه های فنی رو کار بگیم چرا دوستان ایده نوزن نیستن خیلی متوجه بحث نشن ولی فقط بخوام بگم روی کل کتاب رو فکر فرهنگی نه فکر اجتماعی. من دیشان داشتم بگم که دارم نقدهایی که به کتاب شده پیدا کنم متاسفانه پیدا نکردم ولی قطعا دیگه نقدهای کتاب دیگه عنوان کتاب غلطه. عنوان کتاب تاریخ فرهنگی رسانه هاست وقتی نفوذی بوده که در واقع فیدربرگ برده مرد به جا آورده داخلی که باز کتوسول اولیش. خب حالا برای ما چه خاصه داره بوش بشاره میخواستم بگم
آیا که شما با توجه این که 23 دقیقه کردید نه دو دقیقه بگیرد
افتخاب
درم باید نهار آقایی نیست که هر کاری که نمایشون چی داشت میگه
در اروپا با جامعه خودمون کاری که حالا به یه نوعی آقای دکتر مجنون و در بود ایران دسته کنکشان ارتباط به خودش مواقعش فراهم کرده و ما حالا میتونیم این فرصت داشتیم از اون ایران یه جاهای این رقابای بررسی تطبیقی کامیتی وجود داره نه اینکه وجود نداره ولی با این کتاب حالا زمینه با این روز کتاب فرصت فراهم شما میتونیم این کار تحقیقی رو انجام بدیم. دوم فاصله که برنامه داره اینه که یه مقداری آدم های خیلی گنده دانشگاهی ما شبونده یا اونه که فکر میکنه خیلی گندن توی تاریخ، توی ارتباطات، توی نبودم علوم اجتماعی فکر میکنه اگه برای مثلا مردم بنویسم خیلی خواهد بدی میکنم عامه پسندی میشه، مردم پسندی میشه بعضی حرفا به این کتاب یه سیبانی سرمش نگاه کنم که شبونه لورد بارون آساف برگیز و فیدربرگ کتاب رو طوری می‌نویسن که ساده‌ترین مردم هم بخونن و لذت ببرن. لازمه همون چیزی که محمد علی جمع‌آزاده در کتاب یک روز یک نام تو مقدمه‌اش میگه طوری می‌نویسن که عوام بفهمن و خواص بپسندن، به طوری می‌نویسن که بزرگترین مورخان هم بگن بزرگترین کتاب تاریخه و مردم آسیا هم وقتی میخونن لذت ببرن و بهشون باشه کتاب قرار کنن. این از نمونه های خیلی خوبه یک کتاب تاریخ، یک کتاب دانشگاهی تحقیقاتی مردم پسنده جدید ساده تو قبشه گرفته ولی اونا میتونه جایگاه داشته باشه. سومین درس یا سومین دلیلی که ما این کتاب رو بخونیم اینه که ببینید این کتاب یک برای من از درقل شاید برای دوستانی که دوزه ارتباطات هستن یه حرفی که من میدارم در پیش قابلیه باشه بدونم ولی برای من که نمیدونستم برای من خیلی جالب بود اینکه این کتاب یک تعریف تازه از مفهوم ارتباطات داره اداره میکنه. همونطور که اشاره کردم رسانه و ارتباط رو محدود نمیکنه به مثلا فناوری‌های مکانیکی یا الکترونیکی یا ماشینی. فناوری رو در معنای آنتروپولوژیکال انسان‌شناسیش به کار میگیره. اون نوآوری های اجتماعی انسان ها که در الگوهای فرهنگیشون استقرار پیدا کرده و شکل گرفته اونها هم بخشی از فناوری ها هستند. مثلا وقتی که از یک آیین یا مجموعه آیین ها صحبت میکنه و نشون میده که مردم مثلا وقتی مسجد عیسی میرن یا وقتی که نوزاد میدن یا حالا شکل های مختلفش چقدر اینها به اصطلاح میتونه رسانه باشن و میتونه تو حوزه به ارتباطات قرار بگیرن که ما حذفش میکردیم. و آخرین دست که ما میتونه بگیم یه چیز جالب اینجا وجود داره که من برای اولین بار میشتم. مثلا من نمیدونستم که پست یعنی چی، از کجا اومده، یا تاکسی. مثلا میگه تاکسی اسم یه خانواده ای بود، خانواده تاکسی تو قرن 16 هم یه شرکتی درست کرده خانوادگی که انحصار در واقع مراسلات و چیز انجام میداد مثل پیج امروزی. بعدم که این وقت همه نقل عمومی رو شد که کارش همین بود، این خانواده قد نفوذ داشت تو بریتانیا که اسم این وقتی باشتم تاکسی. حالا من رو دیده بشم تاکسی. یا مثلا پست، من نمیدونستم که واژه پست از کجا آمده. پست به معنای خب اصل معنی شده هم همین چیزی ما بگیم پست و مقام، یعنی موقعیت، پست های اداری، پست های شغلی، امثال اینها. و به معنی موقعیته. توضیح میده که در گذشته این مراسلات به این صورت که اون شرکت ها یا خانواده هایی که این کار انجام میدادن بین راه ها سواره هایی میذاشتن، موقعیت های خاص، کارمنزده ها جاهای خاص میذاشتن به اونجا ها میگفتن پست. یعنی پست یک به پست دو، پست دو به پست سه منتقل میکرد تا مثلا یک سال انگلیس میرسید به اسپانیا. بعدها که اداره درست شد که کارش هم میشد اسم اون اداره رو گذاشتن پست و تا همه جهان بهش گفتن اداره پست. و پر است از این نوع اطلاعات این کتاب که آدم ریشه خیلی از واژه های جالب رو که نمیدونستیم این میبینیم. ببخشید من طولانی حرف زدم.
آقای دکتر نمکی سکلی دیگه من زده من دستم شما خیلی بهتر از من میشنست به زرسی من درمی میزنم چون بیدونم که جا نداریم من از این چون نبوی تریف من من کارشون کار بسیار خوبی ترجمهش اونم با احساس میکنم احتیاج به تریف من نداریم اینقدر روان هستش و اینقدر شیرین ترجمه شده یه هر کسی ببینه دیگه بین میبره، احتیاج به تعریف من هست بسید دیگه سراغ از دیگه ایچش احتیاج به تعریف من هم بیاره خب، در نظر من دیگه تعریف میکنم واقعا این که کار خوبیه در همین داری همین کار کنم اسمات ها یه جایی توی دریترن و آفرس تو مسیح و تو میدی استادیس هستش بازگشت رنج و مطالعه مطالعات رسانه‌ای میگه اون تو کل قرون ارتباطات دو تا نظریه بیشتر نداریم یکی نظریه انتقالی هستن دو تا دسته نظریه بیشتر نداریم یکی نظریه انتقالی هستن یکی نظریه رفتارگرایانه هویر که پاشو از این هم فراتر میذاره میگه من دو تا شکل بیشتر نداریم یا کارکردگرایی داریم یا مارکسیسم داریم اگه این بحث خیلی قبول نداشته باشن تو تاریخ نویسی حتی اول بیشتر دیده میشه که این تفکیک رو قبول میکنن یعنی که ما توی حوزه های تاریخ نویسی یا یک دیدگاه مارکسیستی داریم دیدگاه انتقادی داریم یا اینکه یک دیدگاه کارکردگرایی نداریم وقتی دیدگاه انتقادی یا دیدگاه مارکسیستی میاد به تاریخ رو نگاه میکنه گله گله ای نگاه میکنه اون نقاط نگاه میکنه که تحولات به وجود اومدن با آدم ها زیاد کار نداره حالا مثلا یه خیلی محبت کنه اسم ناپلگان رو بیاره ولی زیاد با آدم ها کار نداره چون بیشتر با جریانات و تحولات تاریخی کار داره و با قول من موتور محرک تاریخ هم کار بگیر کنه حالا چه این رو بگیر رسانه هست چه بگیر ماشین بخاره یا هرچی ولی با اون موتورهای تحول کار وقتی کار که گره هم میخوام بیان تاریخ رو بنویسن به آدم ها کار دارن و به سیر تحول کار دارن این کتاب با این که آدم هایی که نوشتنش خوب بازم من فکر کنم این پیتر بیت این هنوز زنده هست عجیبه من این دست دارم رو دیر بیشتر از این بود این ویدیشن تو سوسیالوژی اولین درست جامعه شناسی مون ما به این میفته پیر شدم یه هنوز باز بودم
نه اون یک چیزی هم
مطمئن
بودم بله اون پیتر برگره اون پیتر برگ پیتر برگره دیدم
شده آقا شما گفتی که
پیتر برگ
شما گفتی آشنایی با مطرف
تنگیم
فرهنگی من بگیرم من ترکیم کردم یه توضیحاتی در موردش بدم اولش اون چیزی که بازم جالب بود این بودش که کتاب صفحه 18 خودش به طور مشخص از دکتر گفتن کتاب ها یه انتقالی میکنه به سایر کتاب هایی که این حاضر مطرح شده اونم تک جهتی بودنشه و همون کتاب صحبت میکنیم میگه ما تغییرات رو میکنیم بررسی بکنیم ولی به نظر من بیشتر پیوستگی ها رو بهش نگاه میکنه دقیقا به همین دقیقا بعدا میاد میگه این تغییرات رو ما از این زاویه نگاه میکنیم که جذب‌گرا نباشیم یعنی همون پیوستگی رو در حقیقت یعنی جذب‌گرای تکنولوژیک نباشیم یعنی که در یک تغییر رو نسبت ندیم به یک تکنولوژی خاص. حالا این یک پیوستگی تو تاریخ می‌بینیم. یه بحث جالب‌تر که خواستم من جالب بود پس بزنه که میاد به من میگه که مثلا اگه شما دانشجو هستی بدونید که این برنامه تلویزیونی که شما دارید می‌بینید این قبلا توی مثلا رادیو بوده و این توی پاورقی های روزنامه‌ای بوده و همساله. بنابراین باز اینجا ما می‌بینیم که اساس بحثش اون پیوستگی تاریخیه. بنابراین به نظر می‌رسه که با کارکردگرایی نزدیک‌تر باشه از زاویه. یعنی می‌تونیم بگیم چارچوب نظری این کتاب یک چارچوب نظری کارکردگرایی است. کتاب تقریبا میشه گفت کمتر نظریه پردازی هستش که اینجا مورد اشاره قرار نگرفته. کمتر فیلسوفی است که در رابطه با مباحث رسانه مسجد هر کی زده باشه اینجا اسمش نگرفته باشه. از برنامه سازان، از بزرگان ارتباطات این چیزی کاملی. اما چیز جالبی که من توش پیدا کردم این بود که با اینکه کتاب به مکتب فرانکفورت تنجایی به تنها کسی که بیمهری میکنه مکتب فرانکفورت صفحه 341 کاملا پنبهش رو میزنه. اما هابرماس رو برعکس، هابرماس رو حتی سعی میکنه تا بحث بکنه راجع به این که آیا نظریش درست هست یا نه و به نظر میرسه که به جایی میرسه که این نظریه رو منطقی میبینه، یعنی توضیحاتی که اون ترس مونده نظره منطقی به ایام میکنه. این واسه جالب بود چون من یه جای خونده بودم که هابرماس هم در نهایت یک کارگزار هست. اینجا که دیدم اینها به این نتیجه رسیدن که هابرماس کاملا بحث عقلانیت ارتباطیش با توجه به مثال هایی که میرن اون مشخص هایی که میرن درست هست بشد حتی اول که نتیجه که آدم میتونه ازش بگیره هستش به نظرم مثل که این حرف هم حرف درستیه. بحث مطلوبان دکتر بروز گفتن که ما اینجا دو تا آدم داریم به نسبت مطلوبان. به نظر میاد که اینا از تصمیم مطلوبان اصلا نیستن با مطلوبان. دلیلش هم مشخصه اینه که باز شما اگه خود کتاب مکران رو ببینیم باز مکران اسمی توی ارتباطات وجود نداره، جریانات تاریخی و تکنولوژی جایی نداره. بنابراین این یک کتاب تاریخیه، یک کتاب تحول تاریخی نیست، یک کتاب تاریخ نگارانه است از کلیه مسائلی که ما میتونیم برای ما میتونه جالب باشه. مثلا اون یه دیپلم تو بعضی از جایی که میخواد ارتباط رو توضیح بده، مثلا تبلیغات رو میخواد توضیح بده، فرایند رشد تبلیغات تو آمریکا توضیح بده، خیلی شبیه اون شیوه کار دیپلم هستش. چیزی اون پیوستگی تاریخ و اون حرکت تاریخی و اون که این سبک ها و عبابت چگونه به امروز رسیدن و چگونه این نظری ها به امروز رسیدن. این کتاب از این زاویه به نظر من میاد که چیز جذابیه، چون میخوام مکمل صحبت دوستان صحبت بکنم. این که وقتی شما به ارتباطات علاقمند هستید، به نظریه ارتباطات علاقمند هستید، به رسانه های مختلف علاقمند هستید، دلواقع این کتاب شما رو میاره از نقطه آغاز و قبل از این، یعنی میرسی یه صحبت ارتباطات شفاهی که در جورت بیرادی و درازی معنیل مصبت هستش، میره اونجا، از اونجا شما رو کامل با خودش میاره، تمام فرایندهای تکنولوژی رو توضیح میده، اسم آدمهای مختلف رو توضیح میده، اسم آدمهای حرفه‌ای نه فقط نظر پردازها رو، و به نظر میرسه حالا من تا سطح استاد خوردهیش رو فعلا تونستم بیام، به نظر میرسه شما رو با خودش میکشه اون چیزی که اصطلاحاً بهش میگن منطق ارتباطات، درک میکنید منطق این شیوه های کاری که به وسیله آدم های مختلف به کار رفته با اینکه خیلی خلاصه توضیح میده، ولی اون منطق رو به شما میده به شما، یعنی شما میفهمید چرا این گونه شده، چرا این تحول به وجود اومده. بنابراین آدم احساس میکنه که این موقعی که دیپلورا میخونه احساس میکنه که یه درک عمیقی از اون نظریه ها، از شیوه های کار حرفه‌ای، از شیوه های کار تلویزیونی، سینمایی، رادیویی، روزنامه نگارانه، از شیوه ارتباطات، از چرا این نظریه ها مطرح میشه، انسان یک همچین درکی رو به دست میاره. بنابراین انسان احساس رو پربودن میکنه، احساس میکنه که چیز یاد گرفته، احساس میکنه که چیزایی که یاد گرفته داره که یک خط زنجیره قرار میگیره، اون نقطه‌های خارج داره به هم وصل میشه. بنابراین من احساس میکنم که کتاب بسیار مفیدیه. من کمتر شده کتاب کارگرگرا رو بخونم و احساس کنم که خیلی جذابه، ولی الان احساس میکنم خیلی جذاب. البته دیپلور هم باعث شد من احساس کنم که خیلی جذاب. کتابیست جذاب، کتابیست که قدم اون پر میکنه. تمام اون دانشی که شما خارج از این کتاب اندوختی اینجا مثل که میفته جاریه یا احساس میکنی که درک میکنی سوی که دار مختلف خوندید، چون این فرایند پیوسته اتفاقات رو و اون منطقش رو رو توزید میده، درک میکنی که چرا این جنه شد، چرا اون دو شد، چیزایی تو ذهنتون میاد که تو کتاب نیست، اون دانش خودتون رو میده توش قرار ده. بنابراین من بهتون پیشنهاد میکنم شکل استاد هستید، شکل حرفه‌ای هستید و شکل دانشجو هستید، کتاب رو بخونید، اگه واسه تصویب دانشجوات رو معرفی کنید و اگر دانشجو هستید به استادتون معرفی کنید و اگر حرفه‌ای هستید معرفیش کنید به عموم مردم. کتاب عالی است.
خیلی خیلی سپاسگزار هستم از دوستان، بسیار بسیار سپاسگزار هستم. بله همیشه افتخار کردم به این که در زندگی دوستان بسیار خوب داشتم، همکاران بسیار خوب، و دوست خوب هم کسیست که حد دوستی رو به جا بیاره و اگر کار آدم احتیاج به اصلاح داره گذر کنید. فرزند این است که جرم من بیشتر از این حرف هست، چون تایپ کتاب رو هم خودم انجام دادم، برای اگه غلط تایپی هم داره خودم مقصد برسته، اگه طرفت میره باز شده از تو هسته نشده اونم مسئولیتش با خود بنده هست. کتاب ویراستار هم نداشته، بنابرای اگه قرار غلط های ویراستشکی هم داره باز اون هم مربوط به من هست و قطعا همین طور هست، هیچ نکته نداره. یه نکته رو فقط توضیح بدم که همکارا میتونن کمک بکنن برای کارهای بعدی همه همکار، و اون هستش که مرحوم مهدی صحابی مترجم بسیار خوب ایران که از دنیا رفت دو سال پیش، میدونید که کتاب در جسوری زمان از دست رفته رو ترجمه کرد، یکی از کتابهایی که حتی کسانی مثل استاد نجفی برای این باور بودن که قابل ترجمه به فارسی نیست و به همین خاطر سراغ این کتاب نرفتن، ولی آقای صحابی این کتاب رو ترجمه کرد و نشر مرکز هم منتشرش کرده و به چاپ‌های چندم هم رسید. من از سال 1356 با آقای صحابی دوست بودم، هنوز هم با وجود که ایشون رو از دست دادم دوست هستم و دوست خواهم بود، بسیار دوستش دارم. با او صحبت میکردم راجع به اون کتاب، چون من که اصلا اولین تجربه هم هست، من قبل از این هیچ کتابی ترجمه نکردم، من نوآموزم تو این زمینه، تازه کار رو شروع کردم در پیران سری، ولی ایشون خوب حرفه‌ای بود و پنجاهمون کتاب داشت. ایشون در توضیحی که وقتی ازش پرسیدم که تجربه کار پروس چگونه بود برات، خب یکی از بزرگترین مترجمه های ادبی ایران گفتن که در آغاز ترجمه آدم گمان میکنه که واحد ترجمه کلمه است، ولی خیلی زود میفهمه که کلمه گویا نیست برای ترجمه. برای همین عموم مترجمان خوب ما پیشنهادشون این است که ما جمله در مقابل جمله ترجمه کنیم، نه کلمه در مقابل کلمه، چون از اون راه به جایی نمیبره. ولی وقتی که من پروس رو ترجمه کردم ایشون میگفت پی بردم که واحد ترجمه پاراگرافه و نه حتی جمله، چون در قالب جمله هم خیلی وقتا نمیتونیم مقصود رو خوب بیان بکنیم. اینو از این جهت عرض میکنم که 100% با نظر آقای دکتر فاضلی هم موافق هستم و یک کاش اون موقع به ذهنم رسیده بود، یا جرأت این کار رو داشتم یا به ذهنم رسیده بود که
فهرست تفسیری کتاب رو میذاشتن، چون واقعا باید کتاب برای خواننده ایرانی قابل استفاده باشه. ممکن است بدون فهرست برای خواننده انگلیسی زبان خیلی مشکل ایجاد نکنه، او عادت داشته باشه، دیده باشه این کارو. اما آیا برای مخاطب ایرانی هم لازم هست یا نه؟ که فکر میکنم قطعا نظر آقای فاضلی درست است. اون پانویس ها هم و اون عکس ها هم واقعی رو به همین نیت اضافه شد به کتاب. یعنی وقتی که من خودم کتاب رو به پیشنهاد آقای دکتر افخمی دست گرفتم، آقای دکتر افخمی پیغام داده بودن که نمکیش بگو اگه این خود کتاب ترجمه کنه، این کتاب کتاب خوبیست که من دست گرفتم. یکی از جذابیت هایی که کتاب داشت این بود که وقتی چند صفحه رو خوندم گفتم که عجب، من که از سال 55 دانشجوی ارتباطات هستم، یعنی اینقدر میدونم، اینقدر موضوعات هستش که توی یه فصل این کتاب نمیدونم. و وقتی که تا انتهای کتاب رفتم دیدم که دست کم خیلی بیشتر از این بود دیگه، رو نشد به 300 تا نکته هست که همون شده پانویس که من خودم نمیدونستم. یعنی اسامی آمده که اصلا به گوش من واقعیت شدستی نخورده دون اسامی، موضوعاتی مطرح شده بود که اصلا نمیدونستم اون موضوعات چه هست. و به همین خاطر بکنم وقتی که من نمیدونم، شاید احتمال داره که خصوصا دوستانی که در دوره های کارشناسی و پاشناسی ارشد هستم ندونن، دارن ولی اون پانویس ها به این دلیل اضافه شد. یا خیلی راحت راجع به یک تابلوی صحبت شده بود در کتاب که در بدون اینکه اون تابلو تصویرش اومده باشه، خب معلوم بود که برای خواننده قدیم اون تابلو انقدر دیده شده است که احتیاج به اینکه تصویرش بیاد نبوده. بنابراین من سعی کردم که اون تصویر رو بیارم. بعد دیدم که خود تصویر یه حکایت خیلی جالبی داره که واسه اون حکایت هم کنار تصویر بیاید. این در حقیقت قدری خودخواهانه رفتم به سراغ جزئیات، به این دلیل هر فکری دیدم که خودم متوجه نمیشم، خودم احساس میکنم که همون تصویر داره، اون رو سعی کردم اضافه کنم. خب استثنا به وقتی که آدم چنین کاری میکنه احتمال خطاش هم بیشتر میشه. یعنی وقتی شما کسی رو نمیشناسید، حالا میخواهید اون رو در یک پاورقی معرفیش کنید، مثلا در حد یک صفحه دو صفحه، خب همیشه این دلنگرانی دارید که آیا من به دقت دارم اون رو معرفیش میکنم یا نه، یا اگر در این تابلو به این ویژگی اشاره شده آیا به دقت من هم دارم اون رو فهم میکنم خودم یا نه. اینا رسیم هم از این جهت که واقعا اگر کتاب ایرادی داشته باشه قطعا متوجه بنده است و حتما تلاش میکنم که اگر کتاب به چاپ بعدی برسد اون نقایص رو جبران کنم. اما از اون بحثی که در مورد صحابیون بخوام نتیجه این است که فکر میکنم ما در زمینه ترجمه متون دانشگاهی که کارایی کافی برای خصوصا دوستان همکاران دانشجو داشته باشه باید که بحثای خیلی خیلی جدی بکنیم. من خیلی از کتابهای ترجمه دانشگاهی رو دیدم که با حیرت زده بودم که معنای این عبارت، معنای این جمله، معنای این صفحه، اصلا معنای کل کتاب چیست. جسارت میکنم میگم در حالی که اسم استاد برجسته روش بوده. فکر میکنم ما بایستی در این زمینه ها بحث زیاد بکنیم. خوشبختانه هم آقای دکتر شرفا خیلی در این زمینه بحث کردن، هم آقای تو فاضلی، آقای تو فاضلی بحث جدی کردن در باره نقش ترجمه به خصوص در متون دانشگاهی. فکر میکنم خیلی ما بایستی تو این موضوع صحبت کنیم که اساسا روی کرده دانشگاهی ها به ترجمه چگونه بس باشه، ترجمه مفید چگونه انتخاب میشود، چگونه پرورانده تو انجام میشود، چگونه پرورانده میشود، چگونه قابل استفاده می شود در این جامعه علمی خودمون. چون واقعا این فرایند ترجمه مکانیکی نیست، فرایند پیچیده‌ای هست که حتما بایستی ما کمک کنیم. من در مقدمه نوشتم برای اینکه این فهم رو یه قدری در نزد خودم روشن کنم، از آقای عبدالحسین آذرنگ کمک گرفتم، از آقای فایز کمک گرفتم، از آقای شرفا کمک گرفتم برای دیدگاه کلی. اما خیلی جمله ها بود که واقعا برای من، چون خصوصا بعضی جاهاش بسیار بسیار فشرده میشه، جاهای جمله های شما میبینید هیچ ربطی به جمله قبل و بعد نداره. برای اینکه این جمله ها رو متوجه بشم که متوجه نمیشدم، سبب این دلایلی تو شوخا که کمک گرفتن از خانم مشاور، از آقای بهرمند، از آقای خرسند، حتی اون دوستان بعضی مواقع که خودشون استاد ترجمه هستن
ناچارش من با دوستانشون که در انگلستان هستن مکاتبه کنن و از اونها بپرسن که معنای این عبارت چیست. این اونها زحمت کشیدن، من اون کارو نکردم. آقای شوپا خیلی کمک کردن اینا. این از اینجا درست میکنم که واقعا ترجمه یه متن دانشگاهی دازم که دوستان گفتن اشکالم زیاد داره، کار خیلی ساده ای نیست. اگر بخواییم به مفهوم امروزی متناسب باشه با نیازهای جامعه دانشگاهی، من فکر میکنم که تمام توضیحاتی دوستان دادن کمک میتونه باشه برای بازترجمه این کتاب یا تجدید چاپ این کتاب. در این حال فکر میکنم و آرزو میکنم که اگر خواستن نه این ترجمه که الان اون هم قرار است منتشر شه، ترجمه بعدی که انجام خواستن بدن، فکر میکنم این کار رو بکنم که به جایی که در پایان ترجمه چنین جلسه‌ای رو تشکیل بدن، این من قبلش قبل از کار این نجدی عرض میکنم، یعنی کتاب رو بدن به چند تا از دوستان خیلی خوب مثل آقای فاضلی، آقای میرفخری، آقای تو موسیقی استادم، آقای تو مطرزه که واقعا الان متأثر هستن که خدمتشون نیستن. اصلا تمام بخش از شوق و ذوق امروز هم ایشون رو میبینم و گزارش کارم خدمت ایشون میدن. آقای دکتر افخمی شد قبل از اینکه اصلا ترجمه کنیم کتاب رو خواهش کنم از دوستان، اگر قرار عمری بود برای ترجمه و اگر اونکه آقای تو موسیقی هم فهمیدن، اگر شانسی این دوستان چیز بنویسن، قبل از کار اصلا یه هم نظری بکنیم که چه کار بکنیم این کتاب بهتر از آب در بیاد و بتونیم به کمک دوستان یه چیزی تولید بکنیم که باز هم بیشتر و بیشتر به کار همکاران و دوستان بیاید و نهایتش اصلا اون آغاز کمتر بشه. خیلی خیلی سپاسگزارم.